رادیوی آزادی،
مجله خبری.
احتمالی بالا رفتن ارزش نیروی برق از 1 فوریه امسال برخی از ساکنان را نگران کرده است. در شب و روزی که اکثر ساکنان در تاجیکستان آن را با محدودیت دسترس میکنند، ساکنان میگویند این تغییر به وضع زندگی آنها به تاثیر نخواهد بود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. محمد جعفر دوستوف ساکن ناحیه مومین‌آباد میگوید بالا رفتن نرخ استفاده نیروی برق برای ساکنان مشکل پیش می‌آورد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن شرایط زیست ساکنان باید نرخ استفاده از نیروی برق ارزان‌تر باشد.
در حقیقت خیلی مشکل است. بالا برداشتن قوای برق در حقیقت در این شرایط مشکل است برای خلق. خیلی خوب میشید که همون برق ارزان‌تر می‌کردن که نگاهوالی خلقو بهتر می‌شد.
مثل این ساکنی نویه مومین‌آباد دیگر ساکنان هم از گرانی ارزش برق نگرانند.
فرض کردیم من نفقه خور هستم. من همین ما علاقه ای یکم وی اومد. الکترونی وی اومد سبشنی اومد که 654 سومون یک لینیه من کار کرده. فهمیدین یک ترابای من کار کرده گه. من دقیقی نیخوای فکر کنین که 500-600 خیلی من 1000 سوم امین نفقه هم باشه. این برای ما قیقی مقصد خیمون نبیره داریم، خونه دا مهمون میبیا خیگون کس میبیا اقلان وای مهمونداری کرده یک طرف دوای میکنیم که سرانو برای همو کمو دا بسیار دشوره.
مقصد هر معاش که بلند شد قوای برقم خلوش زیاد شدن میگیرد. خی تا قدر امکان میرسد.
منابع نزدیک به شرکت برق تاجیک گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی 17% زیاد شده، از 35.36 درهم تا به 41.37 درهم بالا برده می شود. تا کنون 100 کیلووات ساعت نیروی برق 35 سومونی می شود، اکنون کمی بیشتر از 41 سومونی خواهد شد. برای کارخانه ها و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده می شده است. مقامات هدف از افزایش نرخ برق را به رشد سوای انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت برق تاجیک و شبکه های انتقال و تقسیم برق را می دهند. کمال الدین سیراج الدینوف کارشناس سوای انرژتیکا بر این است که گرانی ارزش برق با طلب بانک جهانی صورت گرفته است.
این می دانید سبب اساسی همین هست که تشکیلات های بین الحقوقی با سرداری بانک جهانی و طلبات قطعی موندگی هست که نرخ برق در آینده باید از 6 سنت کم نباشد. 6 سنت اگه حجره کورچ موقتی نزدیک 70 درهم می شود، اگه 6 سنت اون معنا ندارد که این برای اهالی عموما برقی که برق تاجیک می فروشد باید از 6 سنت در حساب میونه کم نباشد. انا می 6 سنت اینا مرحله به مرحله سال به سال زیاد کرده هوای به نزدیک شده استودیان.
او شرط داد که بانک جهانی با نظر داشتی خرج و درآمد و وضع مالی نظام انرژتیکی به تاجیکستان توصیه می‌دهد، ولی هنگامی بالا بردن ارزش برق وضع اجتماعی مردم باید به این نوبت گرفته شود. به نظر کارشناس در داخل برق تاجیک که به سه شاخه جدا شده است، مسئله کم کردن خرج مالی باید دیده شود، زیرا این مسئله به ارزش نیروی برق تاثیر می‌گذارد.
و گیدر انرژتیک بی‌نهایت ارزان است استعمال قوای برق، ولی چون که ما برای او پول نمی‌سپاریم، او برای ما بی‌پول است. برای قوای برق استعمال کردن او با گیس نورک بی‌پول استفاده می‌برد. همون تکلیف اکسپلوزیون را خود می‌کند. ایشوسه چیزا همش از دو درهم زیاد نمی‌شود. آن بعد می‌برد شبکه‌ای انتقال برق расходуш биҳад бисёр инҷа ба потери электроэнергия технически потери коммерчески потери мешавад баъд мебиёд шабакаҳои тақсимоти барқ ба ва ё илова мешавад ҳамин ҳамаш илова шуда манҳозир ду дирҳаме ки аз гес мебурад омада омада дари хонаи ману шумо ба 35 дирҳам шудаги бовар мекунед ин чӣ қадар барои ҳамина پیش گرفتن کم کردن باید آخر داخل برق تاجیک داخل همین سه ارگان با کارو دیده باید برده شود که باید رسخداشون کمتر کنن.
شرکت برق تاجیک موضوع را شرح نداد و معلوم نیست که بانک جهانی در عموم برای رشد نظام انرژتیکی تاجیکستان چقدر سرمایه گذاری کرده است. قبلا این نهاد مالی با پیشنهاد 134 میلیون دلار یاری به برق تاجیک گفته بود نرخ نیروی برق را باید بالا برند، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. شیوه مدیریت و شفافیت کار در نظام انرژتیکی کشور در گذشته نیز بارها انتقاد شده است. تصمیم بالا بردن نرخ برق در حالی صورت گرفت که ساکنان روستاهای تاجیکستان از محدودیت و یا کمبود برق اذیت میکشند. مقامات باری آخر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود.
خرج میشه خیمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدامده جمسید با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
حزب های سیاسی در تاجیکستان سال 2025 چیکار کردند سوالی که نمایندگان احزاب سیاسی به پاسخ گذاشتند
در این باره من امیر ایسایف گزارش می دهم
از میان آنها نماینده تنها یک حزب حاضر شد با رادیو آزادی صحبت کند.
سال 2025 برای حزب دموکرات تاجیکستان بسیار یک سال برار با کامیابی و با دستاوردهای نمایان به حساب می رود چون که در این سال حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات پارلمانی اشتراک کرد، در انتخابات شهری و ناحیوی جایهای نمایان را اشغال نمود.
حزب دموکرات که رئیس سابقش زندانی شد در پارلمان صاحب یک کرسی است. روزی 26 دکبر در دفتر حزب اگراری تاجیکستان بسته بود. در دفتر حزب کمونیست دو کارمندش حضور داشتند ولی از صحبت خودداری کردند. راهبران و نمایندگان این دو حزب و دیگر حزبهای سیاسی با وجود درخواست های به تکرار ما حاضر نشدند از نتیجه کارشان صحبت کنند. ساکنان عادی هم از کار حزبای سیاسی معلومات زیادی ندارند.
اگر فهمیدگی است ما که حزبای سیاسی هستند و دیگر حزب هستند خبر داریم. نکیم نگون پیشایشون یا گون چون معلوم نیستند.
آنها فعال نیستند ولی بهتر می بود در همه کار فعال می شدند که این در تاجیکستان از همه مهم است.
نگون کار کردگیستن. حزب اهم از حزب خلق دیوری تاجیکستان که برابری پیشوی ملت است.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان همیشه در انتخابات های پارلمانی اکثر کرسی ها را صاحب می شوند. معرکه های انتخاباتی برای شفاف برگزار نشدن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند مقامات نتیجه چنین معرکه های سیاسی را شفاف ارزیابی می کند. فعال مدنی محمد صابر عبدالقهار بر این است که دیگر حزب‌های موجود در کشور پایبند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده فعالیت مؤثری ندارند، بنابراین مردم نیز از کارشان بخبر است.
البته که اینها حزب‌های کیسگی هستند، از حکومت تعیین کرده میشوند و متاسفانه بی‌نقشه حکومت، بی اجازت حکومت چیزی گفته نمیتونند.
پس از معنی فعالیت حزب نهضت اسلامی شماره آنها به 7 رسید. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا چند سال پیش یکی از حزب‌های مستقل و مخالف حکومت در داخل جمهوری به شمار می‌رفت، اما با استعفای رهبر پیشینش رحمت الله ظاهیروف در سال 2021 دیگر از خود درک نداد. از جمله حزب‌های دیگر حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی نیز هستند که به سوال درباره سال 2025 چی کار کردید پاسخ ندادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ژانویه به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دکبر توضیحات علاوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش ها در برای سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفری بین المللی با دیپلمات های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می رسانند. گذشته از این دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات های تاجیک کرده است تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمیتواند. تاجیکستان با سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کردن نمیتواند. وجه دیپلماتی دیگر تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبر دولت حفظ می شود. برای همین با گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاجی به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد چون او را با جنایت های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه متهم میکنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت و مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشت او تحت فشار قرار می گیرد. نشر خود قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می تواند با مناسبت های تاجیکستان با کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری عضو طرفداری این دادگاه تأثیر منفی رساند. در مواردهای استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیتی سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چون این به نظر می رسد که درخواست شرحی بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ژانویه به یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسما با مده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را عده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتاً مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجراکننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داد است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماه‌ها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول با قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت، چون به قبل مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سودی مادورو تقلب و دستکاری شدند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا سیدزد بین هم سیدزد،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتند یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوار همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه به حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خورد تاثیر منفی میرسوند. میبینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردند، خب در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند. و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند، اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش میشود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری است بوده است طرف تاجیکستان، چه از طرف حکومت ساختار و قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب میبینیم که بعدن چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اختیر فقط نام تاجیکان پیدا میشود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
میشود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا میشود. برای چی ما تاجیکو را استفاده میبرم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمیکند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورت تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یگان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند. باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکنه. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، خب سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه بزینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و اینجا یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم. در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماست تاجیکان با گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سبب معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با وسته ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه یکی از سببای اساسی این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی بجای که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت بجای که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کردن نشده استفاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنن تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم. یکان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یکان چیز فخر کردن نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است. ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسیم.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه آخرشیم. تاجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکان چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکان گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن یک چیزی من گفتی روسو وست داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری افراطی کردن.
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که نو امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب؟ همون جوانوی هستند که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود دخلی و کودکا علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را و شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد، تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح‌بدست و وکالت‌هاشون از بین رفتن، لیکن تأثیراتی اونو در همه جا رسید. داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تأثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارف، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا می آید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمی زند. ولی اون جوانی که علاقه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، به اروپا با وسیطه وقتی آخر با وسیطه اوکراین می گذارند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی می کند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمی زند. این نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیر و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش توجیکا هستند، با توجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب ماندگی شما، پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص دیدید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستند، مقصد و زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جا ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چه در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچا نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، ما گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا قد در سر این است که روزوی اول در گوش چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگه، چهل علا میگه، چهل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا میشود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا 94 بگیم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادترک 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که و گفته دوستو پسیکالوژیست که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، و خط حالت در کار است که وای معاین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بدی جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و یا در مسکو میبری، در پریز میبری، نمیدونم در افریقا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژ و شیشته است. لکه
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم یک دقیقه، خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفته نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق، بسیار دانستن همه چیز دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثیر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبر صورت استالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگیم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تو اخیر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگه میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت دوری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزین، و میاد اینجا مشکلاتو خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های سمازاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید مرحمه؟
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیش پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی را ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدان وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها کشوده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مرا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنی رو ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب عثمان‌زاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صده، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذرانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست و اولادانی این جشنهای سنتی داشتن. در مرکز شهر باقی کروش، هیکل مثلا کروش کبیره باندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن، مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادران این همین سوره قرآن است، این همین است، فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم، این مسئله را همه را گفتم میشود. لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمی شود، وای در زیر شعوری وای یک جوی پردخنیت سوخ تمام، وای این از انامون 20-30% انامون طبقه ای که در این دوره ای انامون دوره گذاری شما پیدا شد. ای جوان ها اینا باز دیگر حالت رو شدن می گیرد، اونا گفت هیچ کسی گوش نمی کنند.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی اکنون نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خودی شخص میتواند که خوندن رو بگردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمی شود. امید آن که فرزند به خواندن و به یک کاری علمی مشغول شود، نمی دانم امیل ها بسیار می شود که برای چی آدم نمی خواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همان مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و دیگه حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدنی ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یکون تاثیر نمیرساند، بغیر از اونه که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر ایلاوه کردنی هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده استاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثلا 3 نفری که خانه ماشین با اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون این امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویان کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کند، چون این امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده های تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، اومبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه دست داشت و جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمون‌زاده، شما همچون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف، درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی، مثلا کمیته امنیتی ملی، وزارت کارهای داخلی، پراکتور جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو رو در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونا وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتی خور عمان در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این است وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپان فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنند و حقوق اونا در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینا تفتیشات معین میکنند فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدن گوش لتکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علکه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معلوم است که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالاتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله ها را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر میشوند و یا که معلوم است که این جوان و شخصیت به کار غیر انسانی غیر قانونی دست میزند بی‌طرفند. همکاری با دولت با ساختار روی قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمیکند. همه فکر میکنن که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کنند، همه همینا باید پرابلم امام علی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنند نصیحت کنند سرسر سیلک کنند. جامعه شهروندی ما دولت همه کسان بسوزیم. البته سفرش هم می شود. ما در پارلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. ما اینقدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت رو این همین نگاه به قانون این همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همین رو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی
تشکر جمشید یارف
ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم نصیحت خوش را مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد میکنند یک نوع وقت پرزیدنت گفته است که را بدیم کسا آتش بزنند یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اون جسم یک سیگاریت همی خودتون رو در بیرون پرتوختن نمیتونیم.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت منتنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا خیلی پیشورده
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافوت هست کار نمیکند. البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرده. اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد. زیر پا کرده شده است، حقوق او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیشیاتیو پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید. بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند بله. ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم، ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون، رادیو، فیلم، برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودن است، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودن است فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
آزادی
مجله خبری.
احتمالی بالا رفتن ارزش نیروی برق از 1 فوریه امسال برخی از ساکنان را نگران کرده است. در شب و روزی که اکثر ساکنان در تاجیکستان آن را با محدودیت دسترس میکنند، ساکنان میگویند این تغییر به وضع زندگی آنها به تاثیر نخواهد بود. در این دوره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. محمد جعفر دوستوف ساکن نویه مومین‌آباد میگوید بالا رفتن نرخ استفاده نیروی برق برای ساکنان مشکل پیش می‌آورد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن شرایط زیست ساکنان باید نرخ استفاده از نیروی برق ارزان‌تر باشد.
در حقیقت خیلی مشکل است. بالام برداشتن قوای برق در حقیقت در این شرایط مشکل است برای خلق. خیلی خوب میشید که همون برق ارزان‌تر می‌کردن که نگهبانی خلقو بهتر می‌شد.
مثل این ساکنی نویه مومین‌آباد دیگر ساکنان هم از گرانی ارزش برق نگرانند.
فرض کردیم من نفقه خور هستم. من همین ما علاقه ایکم وی اومد. الکترونی وی اومد سبشنی اومد که 654 سومون یک لینیه من کار کرده. فهمیدین یک ترابای من کار کرده گه. من دقیقی نیخوای فکر کنین که 500-600 خیلی من 1000 سوم امین نفقه هم باشه. این برای ما قیقی مقصد خیمون نبیره داریم، خونه دا مهمون میبیه، خیگون کس میبیه، اقلان وای مهمونداری کرده یک طرف دوای میکنیم کنیم. برای همو کمو دا بسیار دشواره.
مقصد هر معاش که بلند شد، قوای برق هم پلوش زیاد شدن میگیرد. خی تا قدر امکان میرسد.
منابع نزدیک به شرکت برق تاجیک گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی 17% زیاد شده، از 35.36 درهم تا به 41.37 درهم بالا برده می شود. تا کنون 100 کیلووات ساعت نیروی برق 35 سومونی می شود، اکنون کمی بیشتر از 41 سومونی خواهد شد. برای کارخانه ها و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده می شده است. مقامات هدف از افزایش نرخ برق را به رشد سوای انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت برق تاجیک و شبکه های انتقال و تقسیم برق را می دهند. کمال الدین سیراج الدینوف کارشناس سوای انرژتیکا بر این است که گرانی ارزش برق با طلب بانک جهانی صورت گرفته است.
این می دانید سبب اساسی همین هست که تشکیلات های بین‌المللی با سرزمینی بانک جهانی ولی طلبات قطعی موندگی هستند که نرخ برق در آینده باید از 6 سنت کم نباشد. 6 سنت اکه حجر کورچ موقتی نزدیک 70 درهم می شود. اکه 6 سنت اون منو ندارد که این برای اهالی عموماً برقی که برق تاجیک می فروشد باید از 6 سنت در حساب میونه کم نباشد. انا می 6 سنت اینو مرحله به مرحله سال به سال زیاد کرده هوای به نزدیک شده استودیان.
او شهر داد که بانک جهانی با نظرداشت خرج و درآمد و وضع مالی نظام انرژتیکی به تاجیکستان توصیه می‌دهد، ولی هنگامی بالا بردن ارزش برق وضع اجتماعی مردم باید به این نوبت گرفته شود. به نظر کارشناس در داخل برق تاجیک که به سه شاخه جدا شده است، مسئله کم کردن خرج مالی باید دیده شود، زیرا این مسئله به ارزش نیروی برق تاثیر می‌گذارد.
قوه گیزر انرژتیک بی‌نهایت ارزان است استثمار قوه برق، ولی چون که ما برای او پول نمی‌سپاریم، او برای ما بی‌پول است. برای قوه با استثمار کردن او با گیس نورک بی‌پول استفاده می‌برد. همون تکوش اکسپلاسیون راسخوز میکنه ایشوسه چیزا همش از دو درهم زیاد نمیشد. انا بعد میبرد شبکه انتقال برق راسخوزور بیاد بشور اینجا با پاتری الکتریک انرژی تکنیکی پاتری коммерческие потери мешают. Бан не бьет шавакой, так что мути барба. Вайо илова мешают. Хамин, хамаш илова сюда, манавдер, ду дирамы, ки аз гес ми брат, омадо, омадо, дари хуна ману шума бе, сюпан дирам сюда ги. Бувар мекунет, и чикадар. Барой хамина пешта гирифтан, кам кадан, бувар дохир, дохили барки тожик, дохили хамин все орган ба, коро дида бувар бурда шават ки, вайо расходу шуна камтар кунан.
شرکت برق تاجیک موضوع را شرح نداد و معلوم نیست که بانک جهانی در عموم برای رشد نظام انرژتیکی تاجیکستان چقدر سرمایه گذاری کرده است. قبلا این نهاد مالی با پیشنهاد 134 میلیون دلار یاری به برق تاجیک گفته بود نرخ نیروی برق را باید بالا برند، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. شیوه مدیریت و شفافیت کار در نظام انرژتیکی کشور در گذشته نیز بارها انتقاد شده است. تصمیم بالا بردن نرخ برق در حال صورت گرفت که ساکنان روستاهای تاجیکستان از محدودیت و یا کمبود برق اذیت میکشند. مقامات باری آخر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود.
خرج میشه من به خیلی ارزان کرد به سه سامان
ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمدن جمعیست با آزه رو
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شالو گفت هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت www.azadi.org
حزب‌های سیاسی در تاجیکستان سال 2025 چیکار کردند؟ سوالی که نمایندگان احزاب سیاسی به پاسخ گذاشتند.
در این باره من امیر ایسایف گزارش می‌دهم.
از میان آنها نماینده تنها یک حزب حاضر شد با رادیو آزادی صحبت کند.
سال 2025 برای حزب دموکرات تاجیکستان بسیار یک سال برار و با کامیابی و با دستاوردهای نمایان به حساب می‌رود، چون که در این سال حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات پارلمانی اشتراک کرد، در انتخابات شهری و ناحیوی جایهای نمایان را اشغال نمود.
حزب دموکرات که رئیس سابقش زندانی شد در پارلمان صاحب یک کرسی است. روزی 26 دکبر در دفتر حزب اگراری تاجیکستان بسته بود. در دفتر حزب کمونیست دو کارمندش حضور داشتند ولی از صحبت خودداری کردند. رهبران و نمایندگان این دو حزب و دیگر حزب‌های سیاسی با وجود درخواست‌های به تکرار ما حاضر نشدند از نتیجه کارشان صحبت کنند. ساکنان عادی هم از کار حزب‌های سیاسی معلومات زیادی ندارند.
اگر فهمیدگی است ما که حزب‌های مثلا سیاسی هستند دیگر حزب‌ها هستند خبر داریم. نکیم نگون پیشایشون یا کهون چون معلوم نیست.
آنها فعال نیستند ولی بهتر می بود در همه کار فعال می شدند که این در تاجیکستان از همه مهم است.
یکون کار کرده گیستند. خیزی اهم از این خیزی خلقی دیوری تاجیکستان که برابری پیشوی ملت است.
حزب حکیم خلقی دموکراتی تاجیکستان همیشه در انتخابات های پارلمانی اکثر کرسی ها را صاحب می شوند. معرکه های انتخاباتی برای شفاف برگزار نشدن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند مقامات نتیجه چنین معرکه های سیاسی را شفاف ارزیابی میکند. فعال مدنی محمد صابر عبدالقهار بر این است که دیگر حزب‌های موجود در کشور پایبند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده فعالیت مؤثری ندارند، بنابراین مردم نیز از کارشون بخبر است.
البته که اینها حزب‌های کیسگی هستند، از حکومت تعیین کرده میشوند و متاسفانه به نقشه حکومت، به اجازه حکومت چیزی گفته نمیتونند.
پس از معنی فعالیت حزب نهضت اسلامی شماره آنها به 7 رسید. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا چند سال پیش یکی از حزب‌های مستقل و مخالف حکومت در داخل جمهوری به شمار می‌رفت، اما با استعفای رهبر پیشینش رحمت الله زاهیروف در سال 2021 دیگر از خود درک نداد. از جمله حزب‌های دیگر حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی نیز هستند که به سوال درباره سال 2025 چی کار کردید پاسخ ندادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینوار به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات علاوه‌ای خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات‌های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل‌های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش ها در برای سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفری بین المللی با دیپلمات های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات های تاجیک کرده تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمیتواند. تاجیکستان با سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کردن نمیتواند. وجه دیپلماتی دیگر تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبر دولت حفظ می شود. برای همین با گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاجی به اجازه مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد، چون او را به جنایت‌های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه‌های اشغالی اوکراین به روسیه متهم می‌کنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است، عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت و مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشت او تحت فشار قرار می‌گیرد. نشر خود قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می‌شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داریهایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می‌تواند به مناسبت‌های تاجیکستان با کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری عضو طرفداری این دادگاه تأثیر منفی رساند. در مواردهای استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیتی سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چنین به نظر می رسد که درخواست شرحی بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلا فلورس روز 5 ژانویه به یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسماً با مده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیب‌نامه اعلام شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را عده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتاً مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داد است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماه‌ها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول با قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت، چون به قبل مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سودی مادورو تقلب و دستکاری شدند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی است نالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوار همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکرات تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمت.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات سیاسی یعنی برخورد دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خرد تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین، هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چون این نفرات در همه دولت ها هستن، جوانان بیکار، سادلو، خب جوانانی که بینیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جایزی چی خود دیگر کردن، خب در دست چونین یک گروه هایی میافتن که اونا را استفاده میکنن و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستن. اینها معلوم است که خب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارن، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش میشود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفتاری شده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت ساختار قدرتی شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدن چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چی است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نام تاجیکان پیدا می شود، مونند به نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخص تر بگویید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر از بس تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علی الخصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاوهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یکان واکنشی درستی هم نکردن در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند. باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نه باید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در وضعیت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد، چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخصوصی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارند و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات ها به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم وخور با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستن، همونطور که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتن، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند دارد و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنن، خب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چی نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخرش من هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود، اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی هال من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده آمده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی محض تاجیکان و گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب می شود ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست، عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با وشته ترکانیدن خود یا که برای این ورسی مقامات روسی در اومدن و پروندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیا یکی از سببای اساسی این کروپسیا است که در نتیجه همین کروپسیا دیگر عامل ها با وجود می آیند، معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی به جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت به جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان را، ولی ما این رو میبینیم که یکان کار کرده نشده ایستاده است. یکان فیلم تاریخی که فخر کنند توجیکان که ما توجیک هستیم نداریم. یکان کشفیات علمی نداریم. توجیک در روسیه با یکان چیز فخر کرده نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است. ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه آخرشیدم. توجیک با چی باید فخر کند؟ چی با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکون گروهی که او گویا شیرینر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن، یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یگان جا و یگان کاری افراطی کردن.
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که امین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست میزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال میشود. در این 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که میخواهیم نمیخواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر المنت های دیگری که در اینجا پیدا میشود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده میبرد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمیشود. خیلی وای کودکو علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را وای شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد. تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح بدشت و وکلاتاشون از بین رفتن. لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید. داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20-30% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک ساید هستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی، یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تونرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید، مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاقه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقت آخر با واسطه اوکراین میگذرد همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری با نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده میشوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی میکند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیش رو مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمیزند. این نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگوین همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه اکستریمیستی روان کرده میشوند. برای چی تاجیکان؟ برای چه همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش توجیکا هستن، با توجیکان صحبت کردن و فهموندن و اون رو مسئولی کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزیاتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص گیرید. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستن، مقصد و زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این رو درست هست. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان رو لانگزاری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا رو در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خورد میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جمعه ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چیز در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدومی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخوریم که این مثلا قد در سر این است که روزوی اول در گوش چی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگه، چخیل علا میگه، چخیل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفتن نمی تواند، مادرش تیز می کند، لیکن همون کودک ها بسیار از در زیر موسیقی های ترکی خوب کردن، وقت نداشت مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خوب کردن، یا که نمی دونم زده زده خوب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیم تا 2024 همین این همین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که با گفته رسول پسیخالگیش که اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معاین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و در مسکو میبرید، در پریج میبری، نمیدونم در افریقه میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیخالوگی من ششته هست نکه.
ببینید
یک مردم ببینید،
بله،
دولت روحیه مردم او در دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصیص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبیند، ما تقریبا وخوریو این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با وسیله فیسبوک، با وسیله تلفن، با وسیله دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دانستن همه چیز را دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما هیچ به دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کوچا میکند. قسم دیگرش میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزه، و میاد اینجا مشکلات تو خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر جناب یاروف، شما به همین نکته های اسماعیل‌زاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم قسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدانی وسیعی ترغیباتی برای دیگر گروه ها شده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کار ما نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی و اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. مانا
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنی رو ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است: در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدر، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگری که هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب اینا یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست و اولادانی این جشنهای سنتی داشتن. در مرکز شهر باقی کروش، هیکلی مثلا کروش کبیره باندن و دیگر مثلا معماریات و پاکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین سوره قرآن است، این همین از فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست، همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن. خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر را دعوت میکنیم. این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر میگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای با نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعوری وای یک جای پردخنیت سوخ تمام، وای این از نمون 20-30% نمون طبقه ای که در این دوره گذاری شما پیدا شد این جوان ها، اینا باز دیگر حالت رو شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
بسواد هم
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش اومد؟
بی سوادی اکنون نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو بگردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمی شود. ویدیو هم که فرزند با خوندن و با کاری علمی مشغول شود نمی دونم. امیل ها بسیار می شود که برای چی آدم نمی خواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست.
تشکر.
همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستن عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستن که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نویسته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چی نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگون تاثیر نمیرساند، بغیر از اونی که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده استاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثلا 3 نفری که خانه ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت با جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها رو و ادوکات های آنها رو طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند با نظر داشتی رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر. جناب اسمزاده، شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله، جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکاتور ژنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما همه تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید، اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند، یعنی احتمالات بیگناهی اونا وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس کریتیکال عمان در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این از وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتید و این شخصونی که میقپان فقط شهادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنند و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است به گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنند فقط بازداشت کنند در ریاست معین و حتی بریدن گوش لطکوب کردن معیوب تا شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علکه تا شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونا معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالاتی که نه باشد اینا شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالات بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکری زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در همین بی‌طرفی جامعه شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی غیر قانونی دست می‌زند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست موندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمی‌کند. همه فکر می‌کنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینه باید پرابلیم امالی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کده نصیحت کنه سرسر سیلک نه. جامعه شهروندی ما دولت همه کسه می سوشیم، البته سپرشو می شود. ما در پرلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جامعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت رو این همین نگاه به قانون همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون. حتی
تشکر جمشید یارف
میبینیم که مثلا برنامه های پرزیدنت میبینیم نصیحت هاش را مثلا همه برنامه که به حکومت پیشنهاد میکنند. یک اون وقت پرزیدنت گفته است که را بدیم کسا آتش بزنند یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیلی نیست؟ برای اونجا شما یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرد، اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند، بله، ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودنش، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
نکنه یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت با من بیمار با من بیمار تو با تو دارم دولت یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت یک لحظه یک ساعت بمهنت
آزادی
مجله خبری.
احتمالی بالا رفتن ارزش نیروی برق از 1 فوریه امسال برخی از ساکنان را نگران کرده است. در شب و روزی که اکثر ساکنان در تاجیکستان آن را با محدودیت دسترس میکنند، ساکنان میگویند این تغییر به وضع زندگی آنها به تاثیر نخواهد بود. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. محمد جعفر دوستوف ساکن نویه مومین‌آباد میگوید بالا رفتن نرخ استفاده نیروی برق برای ساکنان مشکل پیش میآورد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت برای بهتر شدن شرایط زیست ساکنان باید نرخ استفاده از نیروی برق ارزان‌تر باشد.
در حقیقت خیلی مشکل است. بالام برداشتن قوای برق در حقیقت در این شرایط مشکل است برای خلق. خیلی خوب میشید که همین برق ارزان‌تر میکردند که نگهواری خلق بهتر میشد.
مثل این ساکنی نویه مومین‌آباد دیگر ساکنان هم از گرانی ارزش برق نگرانند.
فرض کردیم من نفقه خور هستم. نفقه خور هستم. من همین ما علاقه ایکم وی اومد. الکترونی وی اومد. سبشنی اومد که 654 سومون یک لینیه من کار کرده. فهمیدین یک ترابای من کار کرده گه. من دقیقه خیلی فکر کنین که 500-600 خیلی من 1000 سوم. امین نفقه هم باشه. این برای ما قیقه. مقصد خیمون نبیره داریم، خونه دا مهمون میبیه، خیگون کس میبیه، اقلان دای مهمونداری کرده یک طرف دوای میکنیم کنیم. برای همو کمون دا بسیار دشوره.
مقصد هر معاش که بلانشید، قوای برقم پلوش زیاد شدن میگیره. خیلی تا قدر امکان میرسد.
منابع نزدیک به شرکت برق تاجیک گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی 17% زیاد شده از 35.36 درهم تا به 41.37 درهم بالا برده می شود. تا کنون 100 کیلووات ساعت نیروی برق 35 سومونی می شود. اکنون کمی بیشتر از 41 سومونی خواهد شد. برای کارخانه ها و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده می شده است. مقامات هدف از افزایش نرخ برق را به رشد سوای انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت برق تاجیک و شبکه های انتقال و تقسیم برق را می دهند. کمالدین سیراجدینوف کارشناس سوای انرژتیکا بر این است که گرانی ارزش برق با طلب بانک جهانی صورت گرفته است.
این می دانید سبب اساسی همین هست که تشکیلات بین المللی بسازی بانک جهانی ولی طلبات قطعی موندگیان که نرخ برق در آینده باید از 6 سنت کم نباشد. 6 سنت اگه حجرا کورس موقتی نزدیک 70 درهم می شود، اگه 6 سنت اون معنا ندارد که این برای اهالی عمومن برقی که برق تاجیک می فروشد باید از 6 سنت در حساب میونه کم نباشد. انا می 6 سنت اینو مرحله به مرحله سال به سال زیاد کرده هوای به نزدیک شده استودیان.
او شرح داد که بانک جهانی با نظرداشت خرج و درآمد و وضع مالی نظام انرژتیکی به تاجیکستان توصیه می‌دهد، ولی هنگام بالا بردن ارزش برق وضع اجتماعی مردم باید به این نوبت گرفته شود. به نظر کارشناس در داخل برق تاجیک که به سه شاخه جدا شده است، مسئله کم کردن خرج مالی باید دیده شود، زیرا این مسئله به ارزش نیروی برق تاثیر می‌گذارد.
قوا گیدر انرژتیک بی‌نهایت ارزان است استعمال قوای برق، ولی چون ما برای او پول نمی‌سپاریم، او برای ما بی‌پول است. برای قوا با استعمال کردن او با گس نورک بی‌پول استفاده می‌برد. همون تکوش اکسپلاسیون راسخود میکنه ایشوسه چیزو همش از دو درهم زیاد میشد. انا بعد میبرد شبکه انتقال برق расходор биҳад бисёр инҷаба потери электроэнергия технически потери коммерчески потери мешавад баъд мебиёд шабакаҳои тақсимоти барқ ба ва ё илова мешавад ҳамин ҳамаш илова шуда манҳоза ду дирҳаме ки аз гэс мебурад омада омада дари хонаи ману шумо ба 35 дирҳам шудаги бовар мекунед ин чӣ қадар барои ҳамина پیش را گرفتن کم کردن باید آخر داخل برق تاجیک داخل همین سه ارگان با کارو دیده باید برده شود که باید از خودشون کمتر کنن.
شرکت برق تاجیک موضوع را شرح نداد و معلوم نیست که بانک جهانی در عموم برای رشد نظام انرژتیکی تاجیکستان چقدر سرمایه گذاری کرده است. قبلا این نهاد مالی با پیشنهاد 134 میلیون دلار یاری به برق تاجیک گفته بود نرخ نیروی برق را باید بالا برند، وگرنه شرکت از نگاه مالی استوار نخواهد بود. شیوه مدیریت و شفافیت کار در نظام انرژتیکی کشور در گذشته نیز بارها انتقاد شده است. تصمیم بالا بردن نرخ برق در حال صورت گرفت که ساکنان روستاهای تاجیکستان از محدودیت و یا کمبود برق اذیت میکشند. مقامات باری آخر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان است. دو سه سامان ارزان
است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوب هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
با همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
حزب های سیاسی در تاجیکستان سال 2025 چیکار کردند سوالی که نمایندگان احزاب سیاسی به پاسخ گذاشتند
در این باره من امیر سویف گزارش می دهم
از میان آنها نماینده تنها یک حزب حاضر شد با رادیو آزادی صحبت کند.
سال 2025 برای حزب دموکرات تاجیکستان بسیار یک سال برای را با کامیابی و با دستاوردهای نمایان به حساب می رود، چون که در این سال حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات پارلمانی اشتراک کرد، در انتخابات شهری و ناحیوی جایهای نمایان را اشغال نمود.
حزب دموکرات که رئیس سابقش زندانی شد در پارلمان صاحب یک کرسی است. روزی 26 دکبر در دفتر حزب اگراری تاجیکستان بسته بود. در دفتر حزب کمونیست دو کارمندش حضور داشتند ولی از صحبت خودداری کردند. رهبران و نمایندگان این دو حزب و دیگر حزبهای سیاسی با وجود درخواست های به تکرار ما حاضر نشدند از نتیجه کارشان صحبت کنند. ساکنان عادی هم از کار حزبای سیاسی معلومات زیادی ندارند.
اگر فهمیدگی است ما که حزبای مثلا سیاسی هستند دیگه حزب هستند خبر داریم، نکیم میگم پیشایشون یا گون چون معلوم نیست.
آنها
فعال نیستند ولی بهتر می بود در همه کار فعال می شدند که این در تاجیکستان از همه مهم است.
یگون کار کردگیشن خیلی اهم از حزب خلق دیوار تاجیکستان که برابری پیشوی ملت است.
حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان همیشه در انتخابات های پارلمانی اکثر کرسی ها را صاحب می شوند. معرکه های انتخاباتی برای شفاف برگزار نشدن بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند مقامات نتیجه چنین معرکه های سیاسی را شفاف ارزیابی می کند. فعال مدنی محمد صابر عبدالقهار بر این است که دیگر حزب‌های موجود در کشور پایبند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بوده فعالیت مؤثری ندارند، بنابراین مردم نیز از کارشون بخبر است.
البته که نو حزب‌های کیسگی هستند از حکومت تعیین کرده میشوند و متاسفانه به نقشه حکومت به اجازت حکومت چیزی گفته نمیتونند.
پس از معنی فعالیت حزب نهضت اسلامی شماره آنها به 7 رسید. حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تا چند سال پیش یکی از حزب‌های مستقل و مخالف حکومت در داخل جمهوری به شمار می‌رفت، اما با استعفای رهبر پیشینش رحمت الله ظاهیروف در سال 2021 دیگر از خود درک نداد. از جمله حزب‌های دیگر حزب اگراری، حزب اصلاحات اقتصادی، حزب سوسیالیستی نیز هستند که به سوال درباره سال 2025 چی کار کردید پاسخ ندادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینوار به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات علاوه‌ای خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات‌های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل‌های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعد گزارش‌ها درباره سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفری بین المللی با دیپلمات‌های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می‌رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات‌های تاجیک کرده تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفری بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمیتواند. تاجیکستان به سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کردن نمیتواند. وجه دیپلماتی دیگری تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفری بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبر دولت حفظ می شود. برای همین به گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاجی به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد، چون او را به جنایت‌های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه‌های اشغالی اوکراین به روسیه متهم می‌کنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است، عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت به مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشت او تحت فشار قرار می‌گیرد. نشر خود قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می‌شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می تواند با مناسبت های تاجیکستان با کشورهای اتحاد اروپا و کشورهای دیگری عضوی طرفداری این دادگاه تاثیر منفی رساند. در موارد های استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیتی سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضوی دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چون این به نظر می رسد که درخواست شرحی بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
Oh, نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلا فلورس روز 5 ژانویه به یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسما با مده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیب‌نامه اعلام شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را عده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتاً مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داده است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماه‌ها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول به قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت، چون به قبل مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سود مادورو تقلب و دستکاری شدند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا سی دیزن بین هم سی دیزن، نا بایدا
بازداشت شهروندان یا زادگان تاجیکستان به گمان دست داشتن در حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو خبرساز شد، جامعه جهانی را تکان داد. در این حمله 140 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. اگرچه دادگاه معلوم میکند که در واقع شهروندان تاجیکستان در این حمله دست داشتن یا نه، ولی در دو سال گذشته دست داشتن یعنی شرکت تاجیکان در حمله های تروریستی بارها رسانه‌ای شده است. در دو حمله تروریستی پرقربانی در دو سال اخیر در ایران حملگران را تاجیک نامیدند. در آلمان در یک سال اخیر چند جوان تاجیک برای آمادگی به حمله های تروریستی بازداشت شدند. مقامات ترک نیز یکی از حملگران به یک کلیسا در استانبول را در آخر ماه ینوار همین سال تاجیکستانی نامیدند. در برنامه گپی آزاد به همین سوال پاسخ می‌دهیم که سبب اصلی افزایش حضور جوانان تاجیک در حمله های تروریستی چی است؟ این موضوع را با مهمانان برنامه سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل پارلمان تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات و جمشید یوروف، حقوقدان مقیم اروپا بحث میکنیم. خوش آمدید به برنامه ما و تشکر از بینندگان گرامی برای همراهیتون. محترم عثمان‌زاده، حزب دموکراتی تاجیکستان یگانه حزب سیاسی در داخل کشور بود که در رابطه با حادثه مرگبار مسکو اظهارات داد. شما در اظهارات هم گفتید که نباید قبل از حکم دادگاه تاجیکان را گناهگار اعلام کرد. چرا ما شاهد این تمایل هستیم؟ چرا نام تاجیکان هرچی بیشتر به عملهای تروریستی پیوند می‌خورد؟ مرحمه.
درود بر شما، بر تماشابینان، بر برادر عزیز. ببینید، تحولات های سیاسی یعنی برخود دولت های ابرقدرت، هدف های اونا بیشتر به دولت های خود تاثیر منفی میرسوند. ببینیم که این جنگ هم اوکراین هم این افغانستان و دیگر تحولات هایی که هستند در بین دولت های ابرقدرت و در این بین شهروندان ما در کجایی که هدف این سیاست ها میگردند. اگر در مجموع بگیریم که برای چی به شهروندان ما چنین مصیبت کردند، البته این سوال بعدی میشود. دیگر اینکه چنین نفرات در همه دولت ها هستند، جوانان بیکار، ساده لو، خب جوانانی که به نیان شغل کار ندارند، یعنی با مهاجرت رفتن، جای زیست خود دیگر کردند، خوب در دست چنین یک گروه هایی میافتند که اونا را استفاده میکنند و علاوه خصوص هم همین چهار جوان تاجیکی در مسکو گمانبر هستند. اینها معلوم است که خوب دیگه اینا به این چیزا دخلی ندارند، لیکن صدها نوار، صدها دلیل ها پخش میشود از بیگناهی اینا و کی در اونجا مثلا این کار را تشکیل کرده است. اما البته روند تفتیش و رفته ایستوده است. طرف تاجیکستان چه از طرف حکومت، ساختار قدرتی، شخصان مسئول مشغولند و در مسکو علاقه رسیدن. خوب ببینیم که بعدا چی نتیجه میدهد. این
تشکر. جمشید یوروف، نظری شما به همین سوال چه است؟
نظری من به سوال اونه که برای چی بیشتر در همین وقت اخیر فقط نامی تاجیکان پیدا می شود، مونند با نظری که برادرمون است و بینید که در حقیقت در همه دولت ها چنین افراد وجود دارد که از یکان چیز نارضا هست، از بسوادی، از تفکری ویران خود، از تفکری ویران شده او استفاده بوده و یکان عمل افرادی او آدم را راهنمایی میکنند.
می شود مشخصتر بگوید که یعنی چگونه اینا؟
ما بیشتر بله. از بس که تاجیکستانی که هستیم بیشتر به همین توجه میکنیم که نام تاجیک در کجا پیدا می شود. برای چی ما از تاجیکو را استفاده می برم؟ برای که تاجیکستانیان، تاجیکان، علال خصوص در روسیه و عموما در دیگر دولت ها یک طبقه، یک افرادی هستند که عموما دولت خود آنها را حمایت نمی کند، هرچند که در کنستیتوسیا و دیگر قانون ها، در خود پاسپورتی تاجیکستان در آخرش نوشته شده است که شهروند جمهوری تاجیکستان تحت حمایت است، ولی در اصل تحت حمایت نیست. بینید چقدر مهاجران مهنتی زیر فشار و تعقیب و دیگر حقوق ویران کنی از طرف مقامات های قدرتی، شخصان علاهیده، گروه های ناسیونالیستی در روسیه گرفتار می شوند، ولی واکنش های تاجیکستان کافی نیست. ولی بینید خود تاجیکستان در مقامات رسمی تاجیکستان در همین حادثه کراکوس سیتی هال یگان واکنشی درستی هم نکردند در برای حمایت کردن این اشخاص، هرچند که حالا سود هم نشده است، آنها گمانبر هستند. باید که حقوق های آنها رو حمایت کنند، نباید زیر شکنجه فشار گرفتار شوند. تاجیکستان در جهت رسمی یگان واکنش نشان نداده است، یگان پشتیبانی هم نمیکرد. چون این اشخاصی به پشت و پناه حتما از طرف دولت های منفیتجو، گروه های تروریستی و اکستریمیستی مخشویی کرده میشوند و انامین تاجیکان ما بنابر سبب های گوناگون نمیشود گفت که یک سبب هست، انامین سبب اساسی هست که تاجیکان شامل همین گروه ها میشوند.
تشکر.
سبب ها گوناگون هستند.
بله تشکر.
شخص هستند.
جناب اسمانزاده، شما به همین نکته نظری جمشید یاروف چی میگوید؟ یعنی که اینها پشتیبانی درست ندارن و حکومت تاجیکستان واکنش دقیق تا حال حاضر بیان نداشته است، به این نظرتون چه است؟
درست است که باید ساختار مربوطه داخلدار حکومتی یعنی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان، سفارت تاجیکستان که در روسیه هست و شخصان بلندپایه مقامات دولتی باید چه روز اول و چه روزهای بعدتر تا حالی نه کمتر از 50 بار باید که مثلا واکنش ها و معلومات رو به مردم پیشنهاد میکردند. مثلا حاضر ما در بین مردم واخر با انتخاب کنندگان هستیم، وکیلان هست نفرانی که وقتی که برامد میکنند مثلا حتی در تاجیکستان و رفتی تفتیشات رو نمیدوند، در اونجا نبود، همون گناهگار است یا که جنایتکار است فرق نمیکند، لیکن لعنت میخواند.
ولی ببینید وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیگر مقامات که در جریان هستند، همون طوری که شما گفتید نماینده هاشون به مسکو رفتند، چرا مثلا تا حال حاضر هیچ واکنش رسمی اظهار نداشتن؟
ببینید اون ساختاری که این کار در اونجا کرده است، اون ساختار خیلی در حکومت روسیه قدرت بلند داره و برای منفیت های هدف های اون کاری کرده است، البته نفوذ های خودش استفاده میبرد که حمایت کند که این کار اینا درست بود و این تروریست یعنی این تاجیک ها بودن و برای این البته دلیل ها اون همه این باید که زینه به زینه در اونجا ببینن. بعد دیگر این که قدرت دولت و همه پهلوهای دیگری هست که چطوری که برادر گفتن این دولت ها بر قدرت خوب چنین مناسبت میکنند، خوب اینا میخواهیم نمیخواهیم، درست گفتن که بچه های مثلا دهات و این یک فاکتور اساسی که همه وقت استفاده میشود از مسلمانان بیشتر اینا را جرم میکنند.
تشکر. جناب یارف شما به همین سوال چه نظر دارید؟
چخیلی که در آخری همین سوال پیشین هم گفتم، آخری اصلا هر یک شخص با سبب های گوناگون میتواند که افرادگر و اکستریمیست و تروریست شود. اینجا با فرق ندارد که مسلمان است یا که دیگر. یک چند روز پیش وابسته به همین حادثه کراکو سیتی خال، من یک چند برنامه تلویزیونی درباره دیش تماشا کردم، در همانجا اینترویو یک سابق اکستریمیست و تروریست از بلژیک بود که با او میپرسند که دولت خوب را ترک کرده اومده در این بیابان جنگ میکنه و میگه که حیات آسایشته برای من دل زده شد و گفتم یکان چیزی شوق‌آورتر رو در حیات بینم، برای همین شامل شدم به همین گروه های اکستریمیستی تروریستی. اگر ما کوشش کنیم که یابیم عامل اساسیه که برای چی ماستوجکان و گروه های افراطی و اکستریمیستی جلب میشود، ما یافته نمیتوانیم، چون که یک عامل اساسی نیست. عامل ها گوناگون هستند، مختلف هستند و وابسته به هر یک شخص ایندیویدوالی هست، یعنی که سببی معین برای صادر کردن یکان عمل تروریستی چی در ایران با وشته ترکانیدن خود یا که برای این ورسه مقامات روسی در اومدن و پراندن و باز بر اومده رفتن آزاد، هر یک سببای خود را دارد.
یعنی سببی که شما میگید سببای خود را دارد، همین سببا چی هستن؟
کروپسیه یکی از سببای اساسی این کروپسیه است که در نتیجه همین کروپسیه دیگر عامل ها با وجود می آیند. معارف کاسته می گردد، سطح معارف علمان دینی به جایی که در حقیقت دین اسلام را ترغیب کنند و آموزانند در همون نمازهای جمعه به دیگر کار و بار مشغول هستند، ملاها به دیگر کار و بار مشغول هستند، خادمان ایدئولوژی دولت به جایی که مثلا در تلویزیون، رادیو یا اینکه گویم کمپوزیتوران یکان موسیقی های وطن دوستانه ایجاد کنند، ترغیب کنند مدنیت و معرفت خودی تاجیکستان رو، ولی ما این رو میبینیم که یگان کار کرده نشده ایستاده است. یگان فیلم تاریخی که فخر کنند تاجیکان که ما تاجیک هستیم نداریم. یگان کشفیات علمی نداریم. تاجیک در روسیه با یگان چیز فخر کرده نمیتواند. با شاعر و نویسنده این دوره گذشته است. ما باید فخر نکنیم. فقط خودمون میشناسیم، تمام دیگر آنها رو نمیشناسند.
حالا به نظر من این یک مسئله کاملا دیگر است، ولی
یک دقیقه آخرشیم. تاجیک با چی باید فخر کند؟ با چی خودش رو از دیگر ملت ها فرق کند؟ با چی؟ با یکون چیز نیست، فقط با شامل شدن با یکون گروهی که او گویا شعری نر است، مرد است، حقیقت رو برپا کردنی هست. آنها خود رو جبر دیده حساب میکنند، چون که از دولت های از طرف دولت های غرب، از طرف دولت های عباس قدرت، از روسیه حقوقهایشون پولمول کرده شدند. با آنها در سرشون همیشه تبلیغ میکنند که شما جبر دیده هستید، گذشته های شما جبر دیده هستند و شما باید یگانه شما هستید که راه رو اصلاح میکنید، شما باید که قصاص گیرید. در نتیجه انا همین بازی کردن با مغز آنها، آنها خود رو یک آدمی لازمه حساب میکنند، چون که در حیات اصلی در جامعه شهروندی آنها خودشون رو نمییابند.
تشکر.
نمییابند در روسیه تحقیر میشوند. یگانه خود رو قهرمان نشان دادن یک چیزی گفتی روسا ویس داشته حس کردن، این شامل شدن با یکان جا و یکان کاری افراطی کردن.
تشکر. جناب اسمان زاده، شما به همین نکته هایی که جناب یورف ذکر کردن چی نظر دارید؟ نظرتون چی است؟
روزی هستم قسمان و یک پهلوی دیگرم من پیشنهاد میکنم که ما همین جوانوی که مثلا امروز به همین کار رو دست بزن، اصلا بچه هایی که هستن از 20 ساله تا 40 ساله هستن. خب؟ همون جوانوی هستن که در دوره جنگ شهروندی در بطن مادر بودن و تولید شدن و در همین سال 94 تا سالی یعنی 24 20 سال می شود. در همین 20 سال ما یک طبقه جامعه مخصوص داریم که می خواهیم نمی خواهیم اینا حالت روحی اینا هنوز در بطن مادر در کوچه این یک تأثیر بد گرفتگی است و دیگر الیمنت های دیگری که در اینجا پیدا می شود اینا رو همچون مگنیت همونجا کشیده می برد. شما ببینید یک کوزه شکستگی را گرفته اصلا لوی کردن نمی شود. وای و کودک ها علاقه مفکوره و همه چیزی اونو را وای شکستگی بودن در دوره جنگ شهروندی. از سال 93 که وای سرشید جنگ تیرزنی تا سال 2000 این دوام کرد. تا سال 2000 قریب سال 2005 یا که قریب که 10 ماه اینا همه این سلاح با دست و وکالتاشون از بین رفتن، لیکن تأثیرات اونو در همه جا رسید. داخل ما کار داریم با یک طبقه مخصوصی جامعه که در همین دوره یک 20-30% همین جوانو ضرر دیدن، ضرر روحی دیدن و اینو دیگر یک سعی دستن، یک چیزی تپ تیار برای تمام گروه های تروریستی اکستریمیستی یک گروه اداره نشوندن.
بله تشکر. و حالا میگذاریم به سوال بعدی. برخی بر این نظرن که در شرایط سخت روسیه و زیر تاثیر روحانیان افراطی قفقاز مهاجران افراطی شدند، ولی چند حادثه نشان داد که در اروپا هم عضویت تاجیکان در گروه های تندرو را ثابت کرده است. جمشید یارو، شما که در اروپا زندگی میکنید، چرا یک جوان تاجیک که در یک کشوری که پر از امکانات کار و زندگی هست و با سختی به اینجا میرسد و به چنین کارها دست میزند، سبب چی است؟
اینجا باید ما فرق کنیم که اون جوانی که برای کار و زندگی به اروپا میآید مقصدش کار و زندگی است، به این کار دست نمیزند. ولی اون جوانی که علاکه پیشه که مغزش رو شوشته است، مفکورش تماما دیگر کرده شده است، با اروپا با واسطه وقت آخر با واسطه اوکراین میگذرند همچون گریزه، مقصد قصاص گرفتن از دولت های کافری و نام کافری، جزا دادن، مبارزه بردن، از درون روانه کرده می شوند. ولی اون نفری که در همین جا زندگانی می کند و مقصدش برپا کردن اویله، کریر ساختن، زندگانیشون مقیمی کردن در اینجا، او هیچگاه به چنین کار دست نمی زند. این نفران الوهیده هستند که مخصوص از طرف همون چی میگن همون خراسان که از طرف همون دویش و ایگیل و دیگر گروه های اکستریمیستی روان کرده میشون. برای چی تاجیکان؟ برای چی همین؟ چون که همین دسته خراسان که از همون دویش قسمی زیادش توجیکا هستند، با توجیکان صحبت کردن و فهموندن و اونو رو مقصوری کردن، فهموندن که شما نسلی جبر دیده هستید و سببگوری اساسی همین جبری شما، سببگوری کمبیزواتی شما، سببگوری عقب موندگی شما، پیشرفتهی همین پیشروی و حکومت های غربی، دولت های غربی هست و باید شما قصاص دیده. برای همین آنها روان کرده میشن، ولی در اصل اون نفرانی که مقیم هستن، مقصد زندگی کردن دارن، این کار رو نمیکنن.
تشکر. بسیاری ها میگویند که حکومت تاجیکستان در برابر عقیده های افراطی هیچ ایدئولوژی قوی ملی برای مبارزه ندارد. سید جعفر اسماعیل‌زاده، شما به این حرف راضی هستید؟ اگر نه به چی دلیل؟ مرحمه.
نه، ببینید این درست است. حکومت کار میکنه در تمام ساختارهای مثلا دولتی، غیر دولتی، در بین جامعه، جامعه شهروندی و دیگر مثلا تشکیلات و کارخانه‌ای هستند که خود مثلا کار هستند، یعنی خودشان را لانزوری میکنند، شرکت دیگر که هست. ایدئولوژی یعنی که جامعه شهروندی اینا را در یک سطح همراهی میکنند، چون که ما در یک شهر زندگی میکنیم، در یک رستوران رفته خوراک میخوریم، در یک اید یک جای هستیم، در بسیار جاها ما یک جای هستیم. ما میخوایم نمیخوایم آمیختگی تفکر در اینجا پیدا میشود، به این نمیشود. ایدئولوژی دولت هم در سمتوی مخصوص این کار میکند، این کار در مکتب ها میرود، در همه جا میرود و شما در یک چه در نظر میگیرید. فقط خواهش میکنم تا آخر گوش کنید. مثلا یک کودک از مادر تولید میشود، وای شیر مادر را نخورد، اگر هم مثلا مهر در شیر نیست، شیر همه ما شیر گو خوردیم، نیکی گو اوچه نمیگیم که مثلا یا ایدمی گو نمیدهیم، با گو ششلیک میکنن، شوربا میکنن، میخریم که این مثلا قد در سر این است که روزوی اول در گوش چی و چی موسیقی است، چی آواز است، مادر بی بی اون علا میگه، چهل علا میگه، چهل خوب میکنن. از روزوی اول مهر در دل همون کودک پیدا میشود، مهر پیدا می شود و بعد به همین مهری که همون مادرش بی بی است دور رفته نمیتوند، مادرش تیز میکوبد، لیکن همون کودک ها بسیارش در زیر موسیقی های ترکی خواب کردن، وقت نداشت، مادری کار میکرد، دیگر بود، یا که در موسیقی های عربی خواب کردن، یا که نمیدونم زده زده خواب کردن، یا که کمبودی های دیگر اجتماعی داشتیم. من گفتم از سطح جوانان همین دور سال 93 مثلا اگر 94 بگیم تا 2024 همین اینمین 20 سال زیادتره 30 سال یک طبقه شد، همین طبقه 20-30% همین قریب که با گفته رسو پسیکالوژیک اینوالید است، حالت روحانی این معیوب است و در شکل معلوم نیست که اون چی است، وقت حالت در کار است که وای معین شود. اگر شخص یک عادت بد داشته باشد، عادت بد جسمانی نمیدونم چی داشته باشد، و در مسکو میبرید، در پریز میبری، نمیدونم در افریکا میبری، همه کاری بچه میکند، چون که در پسیکولوژ من ششته هست نکای.
ببینید
یک مردم ببینید
بله
دولت روحیه مردم اون یک دقیقه خب کارو ایدئولوژی شما که گفتین دولت هم بی متخصص نیست، ما روندهای کارو در همه جاده ها میبینند، ما تقریبا وخوری این مشکلات را روبرو میشیم، لیکن گفتن نموند که باز در برابر همین، در برابر همه آن کاری که دولت میکند، باز ایدئولوژی با واسطه فیسبوک، با واسطه تلفن، با واسطه دیگر شبکه های اجتماعی مثلا با پسیکولوژی مردم، علل خصوص جوانان که بسیار شوق بسیار دونستن همه چیز را دارن، اینو تیزتر وارد میشوند، تیزتر اثر این چیزو میشوند. برای همین این ما در دوره گذریش هستیم، ما جامعه دموکراسی را نساختیم. یک سمی مردم میخواهد که کمونیستی باشد، در جبه صورت استالین است، یک سمیش میگه که مثلا بله اینا ما حزب دموکرات میگم جامعه دموکراتی باشد، جوانو میگن دموکراتی چیزی میخوام چیکار میکنم، در کجای کی را چی میگم، مفهوم دموکرات تا آخر همین رو فهمونده نمیشود، هرچند میگوی و فکر عقیده کچا میکند. قسم دیگه میخواهد که اسلامی باشد، دولت اسلامی باشد، حالا که در مثلا مذهب امام اعظم این مذهب طلب نمیکند دولت داری را، از دولت یا که از مردم نمیگه که همین طوری دولت بسوزیم، و میبینید اینجا مشکلات خیلی زیاد از در سر این مردم آخه.
تشکر. جناب یاروف، شما به همین نکته های اسماعیل‌زاده راضی هستید؟ شما چی نظر دارید؟ مرحبا.
من هم کسمان راضی هستم و ایلوه کردنی هستم که شما میگید که دولت ایدئولوژی دارد و ایدئولوژیشو پیش میبرد این سوسو، ولی من در حقیقت نمیدونم کدام ایدئولوژی ملی ما داریم، کدام ایده ملی ما داریم. یک وقتا اسماعیل سامانی رو ترغیب میکردن، بعد ما آریایی میگفتن، حالا نمیدونم چی هست. اگر چیزی باشد ایدئولوژی همین ملی ما که ما با او فخر کنیم، ترغیبش کنیم، پس با کدام راه در کجا همین ایدئولوژی ترغیب کرده می شود؟ در رسانه ها، در کتاب ها، در سرود ها، در فیلم ها، در چیز، در یکون چیز نمی بینیم. البته که همون میدانی وسیع ترغیباتی برای دیگر گروه ها شده می شود. تاجیکستان یک نمود نشان می دهد که در حقیقت چی عمل کرده استفاده است برای تغییر کردن مفکوره جوانان، ولی در اصل یکون کارمو نمی بینیم. در با مبارزه بردن با افرادگرایی اکستریمیزم نباید که حقوقهای اصلی دیگر مردم پایمال کرده شود، نباید محدود کرده شود حقوقهای مردم با دسترسی به مطبوعات، دسترسی به اطلاعات، با آزادی بیان، مانع به فعالیت ژورنالیستان داده نشود. من
تشکر.
مبارزه با اکستریمیسم و تروریسم میگن نباید که این چیزا شود.
تشکر.
جوانان ما بسیار چیزا رو نمیفهمند. دموکرات این معنی رو ندارد که انارخیا چیکار میخواهی، تایی که میخواهی در کجایی که میخواهی کنی. دموکرات هم یک محدودیت خود رو دارد. کار کردن در کار با جوانان، حکومت کار نمیکند اصلا.
تشکر. یک فعال مدنی تاجیک در شبکه اجتماعی در رابطه به حادثه همین کروکوس نوشته است در فنت شوی افراطی شدن تاجیکا سه نهاد گناهگار است: بخش ایدئولوژی حکومت، وزارت معارف و شورای علما یعنی مفتیات. شما جناب اسمانزاده به همین مسئله چی نظر دارید؟
کمتر یک نیم دقیقه به سوال پیشتر میگردیم. در دوره استقلالیت تمامی جشنهای سنتی آریایی برقرار کرده شد. ببینید جشن صدر، مهرگان، اما چهار جشنی که دیگر یک هست، همه اینا در سطح بلند اینا میگذارانند، در سطح بلند. خب این هم یک چیزی هست که مردم باید از چیز خودش وادار شود که آریایی هست و اولادانی این جشنهای سنتی داشتن. در مرکز شهر باقی کروش، هیکلی مثلا کروش کبیره ماندن و دیگر مثلا معماریات و پارکسازی و دیگر که مثلا باغداری و دیگری که میکنن، همه وقت اما طرحی فارسی و دیگر هم برای مردم در یک شهر نمودار میکنن و به همون طور میکشن. مثلا لباس و دیگر بسیار طرز زندگی عنعنوی قدیمه و لباس قدیمه و دیگر را برقرار کرده ایستادن. دیگر اینکه امام خطیبان هر نماز جمعه، شما فکر میکنید که همین امام خطیبای تاجیکستان میگن برین جنگ کنیم، هم همین نصیحت میکنند، هم از میگد که برادر این همین صورت قرآن است، این همین است فلان عزیز است، این همین است که همین ممکن نیست همین کار کردن، جهاد شما خودتون اعلان کردن نمیتونین، کار ما با اینا نیست. همین با مردمی که در نمازها هست میفهمونن، خب میگن با اینا. دیگر اینکه در مکتب این گفته میشود، در معارف نیستی خیلی معلومه که طلبه را بگد که تو برای جنگ برای خیلی این خیلی معلوم نیست. مثلا دیگر که ما وخری میکنیم با تام انتخاب کنندگان، تمام طبقه های جامعه را در همون ناحیه راهبر را دیگر دعوت میکنیم. این مسئله را همه را گفتم میشود، لیکن من پیشتر گفتم که در نظر بگیرید و یا اوندم حالت روحیش ویران است و حالت روحی ویران است و یک عادت دارد، عادتی وای به نصیحت گرفتن نمیشود، وای در زیر شعوری وای یک جای پردخنیت سوخ تمام، وای این از انمون 20-30% انمون طبقه ای که در این دوره ای انمون دوره گذاری شما پیدا شد ای جوان ها، اینا بلی بلی باز دیگر حالت شدن میگیرد، اونا گپ هیچ کسی گوش نمیکنن.
بسواد هست، بسوادی
بسواد هم هست،
اساسی هست برای بینید
سواد هم مانده
استفاده بردن آسانتر هست.
نه چرا بی سواد است؟ شما به این سوال چی میگید؟ چرا بی سواد است؟ عثمان زاده میگن که یعنی وزارت معارف خوب یعنی فعالش پیش میبرد، ولی شما میگید که اینها بی سوادی است. این بی سوادی از کجا پیش آمد؟
بی سوادی نه چی گفتم، میتونم معارف میتواند که درست کار نکند، خود شخص میتواند که خوندن رو به گردن نگیرد، از طرف پدر و مادر نظارت کرده نمی شود. اویدیان که فرزند با خوندن و با کاری علمی مشغول شود، نمی دونم امیل ها بسیار می شود که برای چی آدم نمی خواهد سواد گیرد. منبع مخزن گرفتن سواد بسیار هست، ولی خود همون مخزن را یافتن و گرفتن سواد درست نیست. بسیار همین نفرانی که اکستریمیست و تروریست هستند عموما درباره دین، درباره گفته های قرآن از دیگر آدم فهمیده هستند که اون آدم هم از کسی دیگر باز فهمیده است. یعنی که همون چیزی که در اصل نوشته شده است چند مراتبه تغییر یافته است.
امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 9 مرد در صحبت با روحانیان گفت در 3 سال گذشته 24 شهروند تاجیکستان در 10 کشور دنیا با عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان به ترکاندن خودش دست زدند. اگر کار همین گونه ادامه کند و نام تاجیکان اینجا و آنجا در رابطه با عملهای تروریستی پیدا شود، برای کشور چی پیامدی خواهد داشت؟ محترم یورف، شما چه نظر دارید؟
برای کشور، برای دولت یکم پیامدی نمیتواند بیاید. بیاید بینیم شماره اکستریمیست و تروریستانی که خود را میکافونند از ملت عرب بیشتر است یا اینکه از تاجیکان، از افغان ها بیشتر است یا که از تاجیکان، از آنها مراتبه بیشتر است، ولی یکم تاثیر به اقتصادیات و حیات آنها نمیرساند. فقط ممکن است تأثیر، و این را ما میبینیم که عنیق است، تأثیر به همون مهاجران مهنتی به حقوق و به حمایه تاجیک در کشورهای پس از شوروی میتواند رساند. در دیگر دولت ها اونقدر هم نسبت تاجیکان فشار و تهدید و زورآوری
نیست. یعنی شما تاجیکستان را با افغانستان و کشورهای عربی مقایسه میکنید در این مسئله؟
نه، شما گفتید که شماره زیاد شدن ترکش از طرف تاجیکستان چی
پیامد خواهد
تاثیر پیام میرساند به تاجیکستان؟ یگون تاثیر نمیرساند، بغیر از اون که تاثیر به مهاجران مهنتی که در روسیه هستند، دیگر دولت های پس از شوروی هستند، با اونها میرساند. و در اینجا من یک چیز دیگر بر اضافه کردن هستم، چون که فکر میکنم وقت تمام شده ایستاده است. در حقیقت ما باید در برای فکری اون نفرانی که حالا بازداشت کرده شدن در روسیه با جرم همین عملی تروریستی، یوردم کردن تروریستی، مثلا 3 نفری که خانه و ماشین و اینها فروختن، چیکار کرده میتوانند حکومت های ما؟ البته که حکومت جمهوری تاجیکستان چونین وکالت ندارد، چون امکانیت حقوقی هم ندارد که ادوکات رویون کند که تو اینکه ادوکات آنها رو حمایت کنند، چون امکانیت نه در قانونگذاری تاجیکستان هست نه در قانونگذاری فدراسیون روسیه. ولی ما میتوانیم نماینده تاجیکستان، سفارت، وزارت کارهای خارجه، امبودسمن تاجیکستان یا که نماینده او با آنها وخورد، از حال آنها خبردار شود، فرضیه آنها رو به جامعه رساند، طلب کند که آنها دیگر شکنجه کرده نشوند، طلب کند که کسی که در دست داشتن شکنجه در شکنجه دست داشت با جوابگری جنایتی کشیده شوند، آنها را و ادوکات های آنها را طلب کند که زیر حمایه قانون باشند، که تهدید نسبت آنها نباشد. تمام چاره های اپراتیوی، چاره های مرافعوی، تفتیشاتی از روی قانون گذارنده شوند، با نظر داشت رعایت تمام قانونگذاری بین المللی و فدراسیون روسیه. من این کار را باید ما طلب کنیم که مقامات قدرتی تاجیکستان کنند.
تشکر جناب اسمزاده. شما هم چون وکیل پارلمان، این نکته هایی که یورف گفت می توانید که هم در پارلمان و هم به انتخاب کنندگانتون در میان گذارید؟
بله جناب یورف درست خواهید کردن. ببینید، همکاری های بین پارلمانی داریم. علاقه 4 نفر از وکیلان ما معاین شدن، اونا در روسیه هستن. از ساختار قدرتی چقدر که من درک یافتم، البته در اون جلسه شورای امنیت من نبودم، ولی جلسه غیر نوبتی امنیتی گذشت و در اون ساختار قدرتی مثلا کمیته امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی، پرکاتورای جنرالی، خب وزارت کارهای خارجی، خب یک حیات کلانی برای آموختن، برای حل و فصل و محافظت کردن انا همون شهروندان در کدام سطح، اونو در مسکو هستند. برای همین این خدمت فکر نکنیم که دیگر اینجا همه پروا ندارد. ما هم تاسف میخوریم، شهروند جمهوری تاجیکستان است. حالا ببینید اونو را در جای جنایت دستگیر نکردند. یعنی احتمالات بیگناهی اونا وجود دارد. صدها دلیل ها هست که آنها حتی در این کروس خیتخور عمان در اونجا حضور نبودند. هزارها دیگر اینکه رفت تفتیشاتی این از وقتی که زدیر جانی و قپیدن یک کس فرمان میتیان و این شخصونی که میقپان فقط شادت نامه شخصیت چه معلم معین کرده بازداشت میکنن و حقوق اونه در اونجا پرسپاس کردن و گناه او را معین کردن و اقرار کردن است بر گناه ندارن. این حقوق اینه تفتیشات معین میکنن فقط بازداشت کنن در ریاست معین و حتی بریدنی گوش لطکوب کردن معیوب تک شکنجه ماندن. معلوم است که در پروسس سودی این چهار نفر علکه تک شکنجه بودن و سر دهن مثلا جسم اونو معرض که مثلا نیمجان بودن. در کدوم حالتی که نباشد اینو شهروند جمهوری تاجیکستان است. اگر در قانون رو اگر دقلانه بیرون کرده باشند در پیش قانون جواب میگن، ولی اول قانون باید که اثبات کرد که گناهگار است یا نیست. ما در نظر ما احتمالیت بیگناهی این جوان ها وجود دارد و اینو فقط همون
تشکر زیاد و از بس که وقتمون خیلی تنگ است میخوام به پایان برنامه برسیم، ولی نظری هر دویتون رو میخوام پرسم که چی باید کرد تا دیگر دست داشتن تاجیکان در چنین حمله را نشنویم؟ حکومت باید چی کار کند؟ فعالان چی و هر یک ساکن چی باید کند که از این گونه حادثه پیشگیری شود؟ سید جعفر عثمان‌زاده نظری شما رو میخوام. خیلی فشرده.
مشکلات اساسی در ما همین بی‌طرفی جمعیت شهروندی است که همه حالاتی که جنایت صادر می‌شوند و یا که معلوم است که این جوان و یا شخصیت به کاری غیر انسانی غیر قانونی دست می‌زند بی‌طرفند، همکاری با دولت با ساختار قدرت یا که دخالت کردن برای در راه درست ماندن یک شخصیت یک کودک یک دیگر هیچ کس کوشش نمی‌کند. همه فکر می‌کنند که همه اینا باید امام علی رحمون باید نصیحت کند، همه همینه باید پرابلیم امالی رحمون وای باید یک تا با یک تا این بچه را قبول کنه نصیحت کنه سرسر سیلک نه. جمعه شهروندی ما دولت همه کسه می سوشیم، البته سفرش ها می سواد ما در پرلمان حتی بعضی قانونهای دیگر از تغییرات ایلوه وارد میکنیم. موی قدر تغییرات ایلوهی که در قانون وارد میکنیم اکثر همین برای اون است که در این جمعه قانون کار نمیکنه، برای که خصوصیت رو این همین نگاه به قانون همین عادت ها زندگی فرهنگ همه همینو تاثیر میکنند و اجرای یک قانون حتی.
تشکر جمشید یارف.
ببینیم که مثلا برنامه‌های پرزیدنت ببینیم نصیحت خوش مثلا همه برنامه‌ای که به حکومت پیشنهاد میکنند یک مو وقت پرزیدنت گفته است که رو دیام کسا آتش بزنند یا کسی یا که مثلا این شرکت نشده است. دیگر اینکه جامعه شهروندی وظیفه دار است، همه باید ما دولت رو بسازیم. همین طرز زندگی در اروپا برای چی این خیر نیست؟ برای اون جسمو یک سیگاریت همین خود رو در بیرون پرتوختن نمیتونید.
جناب عثمان‌زاده یک کمی وقت من تنگ است. جمشید یارف نظری شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارید؟ مرحبا. خیلی فشرده.
در موضوع اون که جامعه شهروندی در تاجیکستان به توافق هست کار نمیکند، البته کار نمیکند. اون چیزی که نیست کار نمیتواند کرد. اسباب نیست کار هم نمیشود. جامعه شهروندی به نام هست در اصل وجود ندارد، زیر پا کرده شده است، حقوق های او پایمال کرده شده است. کسی حاضی در تاجیکستان کوشش اینیسیاتیو و پیشنهاد کردن رو ندارد. همه به بالا نگاه میکنند که بالا چی میگوید، بالا که اجازه داد ما میکنیم. برای همین تکیه به جامعه شهروندی کردن در کار نیست.
پس چی باید کرد؟
برای که همین حادثه رخ ندهند بله. ما باید در اول فکری شخصی من همین است که علم رو ترغیب علم رو باید بیشتر کنیم تا اینکه از مفکوره جاهلیه از دست ملاهای بی سواد نیمچاره سواد جوانان خودمان رو کشیده گیریم. با آنها علم رو نشان دادن در کار، پیشروی علم رو نشان دادن در کار، برنامه های علمی رو بیشتر کردن در کار با زبان تاجیکی، ترغیب علم ترغیب هنرها رو نشان دادن در کار و سه همین رو پیشنهاد کردن در کار با وسیله تلویزیون رادیو فیلم برنامه ها تهیه کردن در کار با زبان تاجیکی که تاجیک با خودش فخر کند تاجیک بودنش، نه اینکه با اکستریمیست و تروریست و شرینار بودنش فخر نکند.
تشکر زیاد به شما و به جناب عثمان‌زاده. برنامه را در اینجا به پایان میبریم و سپاس از بینندگان. اگر پیشنهاد و سوالی دارید بینندگان گرامی زیر این برنامه در صفحه رادیو آزادی و یوتیوب بنویسید و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.
مهنت به منت یک لحظه یک ساعت به مهنت به منت با من بیمار با من بیمار تو با تو دارم دولت یک لحظه یک ساعت به مهنت
یک لحظه یک ساعته